بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. کتاب الصلاة، اول بحث اول درباره معنای لغوی و عرفی، عرف متشرعه از این کلمه. در لغت معنای صلات مختلف ذکر کردن. بعضی گفتن معنی صلات در لغت معنی دعاست که این معنا را در مفتاح الکرامه جلد دوم اول کتاب صفحه دوم اختیار کرده که معنی صلات لغتاً دعاست، یعنی خواندن و خواستن. در جواهر جلد هفتم که بحث صلات در جلد هفتم، از جلد هفتم جواهر شروع میشه، ایشان گفته است که خب شکی نیست که کلمه صلات در معانی مختلف در قرآن کریم حتی استعمال شده. در بسیاری از جاها صلات به معنای نماز آمده که فارسی ما نماز معنا میکنیم، عبادت خاصی است که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، عبادت مخصوصی که اولش تکبیر و آخرش تسلیمه که ما در فارسی از آن به نماز تعبیر میکنیم. به این معنا تقریبا در اونج که بنده شمردم تقریبا در 90 جای قرآن صلات به معنای نماز به کار رفته، ولی در همین قرآن صلات به معنای غیر نماز هم به کار رفته، مثل ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، آیه 56 از سوره احزاب. در این آیه که خداوند و فرشتگان خداوند یصلون علی النبی، اینجا مسلماً صلات به معنای نماز نیست، یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یا مثلا خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. خداوند پیغمبر امر کرده که صل علیهم، برای مردم دعا کن در موقع اخذ زکات، زیرا دعای تو برای مردم برکت و سکونته. بنابراین در قرآن کریم هم صلات به معنای غیر نماز استعمال شده. بالاخره صاحب جواهر بعد از بحث‌ها و شواهد میگه من اون چرا که صاحب المغنی ابن هشام در مغنی و از اون به فاضل متبحر تعبیر میکنه، میگه فاضل متبحر ابن هشام در مغنی معنای گفته که ما همون رو اختیار میکنیم که صلات در لغت معنی عطف باشه، عین و تای مؤلف، عطف یعنی توجه کردن و میل کردن، منتها توجه مثبت. این معنای صلات لغتاً این است، ولی به حسب مصادیق مختلف میشه. خدا اگر به کسی میل کنه، توجه کنه، به او خیر و برکت میده. ملائکه اگر به کسی میل کنن، استغفار میکنن. انسان‌ها به یکدیگر میل کنن، برای همدیگه دعا میکنن. بنابراین میگه معنای صلات نه دعاست، چون نسبت دادن دعا خوب به خداوند صحیح نیست. حتی در نماز میگه اللهم صل علی محمد و علی محمد، این به معنای چیست؟ به معنای این است که پروردگار را به محمد و علی محمد توجه کن. توجه و التفات، منتها التفات مثبت. این التفات و توجه کردن از خدا اگر باشه نسبت به کسی خیر است و برکت است، و رحمت از ملائکه باشه، استغفار از انسان ها نسبت به هم باشه، دعا هست و برکت و اینا. خلاصه صاحب جواهر در صفحه هفتم جلد هفتم اختیار میکنه که معنی لغوی صلات معنی عطف، یعنی معنی توجه و التفاته. اینم مختار ایشانه که اینطور اختیار میکنن. بله، بسیاری از فقهای ما هم اصلا در معنی لغوی بحث نکردن، گفتن خب ما در اینجا در کتاب صلات میخوایم بحث کنیم. صلات هم معنی نماز دیگه، حالا لغتن چه معنا باشه فرقی نمیکنه برای ما. حتی گفتن که ما بحث کنیم که این حقیقت شرعیه است، آیا در زمان شارع مقدس با وضع تعیینی یا تعینی کلمه صلات از معنی لغوی خودش این برای یک معنی ثانوی وضع شده که معنی نماز باشه، یا نه خیر در معنی در زمان شارع حاصل نشده، حقیقت شرعی ثابت نیست. بعدن در لسان متشرع و فقها صلات اختصاص به نماز پیدا کرده، گفتن این برای ما بحث بی نتیجه است، اینجا برای ما نتیجه نداره، زیرا ما میدانیم که هر کجا در روایات ما صلات گفته شده مراد نمازه. بعد از آن که مراد معلومه دیگه نباید ما بحث کنیم که آیا حقیقت شرعیه است، حقیقت متشرع است. اگر حقیقت شرعیه باشه در زمان شارع و در لسان شارع مقدس این کلمه از معنای اصلی خودش برداشته شده و در نماز و وضع برای نماز وضع شده، این میشه حقیقت شرعیه. اگر در زمان شارع مجازن این کلمه در نماز استعمال شده بعد در لسان متشرع حقیقت پیدا کرده است در نماز، میشه حقیقت متشرع. ولی این بحث برای ما اینجا مفید نیست، زیرا ما میدانیم که این روایاتی که و قرآن که اونجاها که مراد نمازه، در قرآن است نماز یوم و یعنی خلاص هر کجا که صلات گفته شده مراد از آن نمازه. حالا این که در زمان شارع اینطور شده تا حقیقت شرعیه باشه یا در لسان متشرع تا حقیقت متشرع باشه، برای ما اینجا این بس فایده نداره، چون برای اینکه ما مراد معلومه، روایاتی که در اونها از صلات نماز اراده شده مورد توجه ماست. بعد از اینکه مراد معلوم شد دیگه بحث کردن در اینکه آیا استعمال به نوع حقیقت بوده یا به نوع مجاز بوده برای ما ثمره و نتیجه ای نداره. خب نداریم ظاهرا، چون برای اینکه هر کجا که استعمال شده است در نماز قرائنی هست که اقتضا میکنه که مراد از اون نماز باشه. مثلا فرض کنید که در نماز میت بحثی است که این نماز میت آیا نماز است یا دعاست، ولی خب از نظر فقها روشنه که این نماز نیست، چون لا صلاه الا به طهور، لا صلاه الا به فاتحه الكتاب، در نماز میت طهور لازم نیست، فاتحه الكتاب لازم نیست. از این جهت خب معلوم است که نماز میت نماز نیست، اطلاق کلمه نماز بر اون اگر بشه مجازه، یعنی دعاست، دعاست، مثلا تکبیراتی داره و دعاست. بله، خلاصه موردی پیدا نمی‌کنین که ما شک کنیم آیا معنی لغوی مراده یا معنی غیر لغوی مراده، برای اینکه مواردی که در دسترس ماست، مورد بحث ماست، روایاتی است که می‌دونیم در اون روایات مراد از صلات نمازه، بنابراین اون بحث حقیقت شرعی و متشرع و اینا در اینجا برای ما نتیجه نداره. بله، این بحث اول که درباره معنای صلات بود. حالا باز یک کلمه اضافه کنم، بالاخره صاحب مدارک گفته معنای نماز در لسان متشرع و در روایات ما اشهر از آن متوجب تعریف باشه، برای اینکه عبادتی است که برای غایت خضوع و غایت تذلل که عبدی که میخواد در برابر پروردگار عملی انجام بده به عنوان عبادت، که تذلل و خضوع خود را در پیشگاه پروردگار ظاهر بکنه، به اون میگن نماز. منتها محدود، بله، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، این عبادتی که با این شرط خاص و کیفیت خاص انجام میگیره به این میگیم ما نماز. خب این بحث اول که خیلی مهم نیست و در معنای نماز. اما بحث دوم راجع به این است که تعداد نمازهای واجب چند تاست. بعد از آن که ما می دانیم که نمازها به دو قسمت تقسیم می شوند، نمازهای واجب و نمازهای مستحب، بحث در این است که نمازهای واجب چند تاست. در شرایع و قواعد، محقق در شرایع علامه در قواعد گفته که نمازهای واجب 9 تاست، در عروه گفته 6 تاست. مرحوم نائینی کتابی داره در صلات که 3 جلد، آشرام متقی آملی، بحث صلات نائینی تقریر کرده، به این 3 جلد چاپ شده، باید شما داشته باشید که در مباحثی که ما داریم صلات نائینی ازش مطالب زیاد نقل خواهیم کرد. خب در جلد اول صلات تقریر نائینی، اشکم تقیه آملی، اونجا گفتن که نائینی فرمودن که نماز واجب 4 تاست. حالا بیانش عرض کنم. مرحوم حاج آقا رضای همدانی هم در اول کتاب صلات اختیار میکنه نماز واجب 4 تاست. اون 9 تا رو برمیگردانه با توجیه که عرض میکنیم به 4 تا. صاحب جواهر هم در همان اوائل صلات صفحه 7-8 میل کرده به اینکه نماز واجب همون 4 تاست. اما اون که 9 تا گفته، عبارتش رو بخوانیم تا عرض بکنن چطوری برمیگردن به 6 تا یا 4 تا. مثلا محقق در شرایع ایشان فرمودن که انها تس اون، گفته به این که اما صلات المفروضه فتعدادها تس اون، 9 تا. صلات الیوم و لیله، نماز شبانه روزی، و الجمعه 2، ولی ایدین، صلات الایدین 3، صلات الکسوف 4، صلات زلزله 5، صلات آیات 6، صلات طواف 7، صلات اموات 8، و ما یلتزمه الانسان به نظر و شبهه، و چیزی که انسان نظر کنه، مثلا با اینکه نماز شب مستحبه اما کسی نظر کرد دخانه میشه واجب. بنابراین میشه 9 تا. نماز شبانه روزی 1، جمعه 2، ایدین 3، کسوف 4، زلزله 5، آیات 6، طواف 7، اموات 8، و نمازی که به نذر و شبه نذر مثل عهد و یمین واجب بشه. این عبارت مال شرایع. الان دارم من عبارت شرایع میخونم. خب بنده که الان نقل میکنم دیگه، نقل قول بکنم، بعدن تحلیل میکنیم، بعد وقت مطلب مانده بفرمایید عرض کنم. و مثل علامه فی القواعد، علامه هم در قواعد همین 9 تا گفته که همین 9 تا که عرض کردیم. اما در عروه گفته که نماز واجب 6 تاست، الیومیه و منحل جمعه، جمعه را تحت یومیه داخل کرده، ولی آیات 2، طواف واجب، صلاه طواف واجب 3، والملتزم به نظر او عهد او یمین او اجارتن، نمازی که انسان ملتزم است که اتیان کنه، نمازی که ملتزم است به نظر یا عهد یا یمین یا اجاره، نماز استیجاری که التزام کرده به اجاره که انجام بده، این 4. صلوات والدین بر ولد اکبر، صلواتی که از والدین فوت شده پسر بزرگتر باید بخونه، 5. صلوات اموات 6. این مال عروه است. بنابراین شرایع و قواعد میگن 9، عروه که متن بحث ما عروه است میگه 6 تا. ولیکن تغییرات مرحوم نائینی جلد اول صفحه 3، ایشان گفتن 4 تاست، برای اینکه جمعه در یومیه داخل میشه، نماز ظهر خب هر روز هست، روز جمعه به جای ظهر جمعه خوانده میشه، اون هم به این بیان که نمازها که اطراف پروردگار متعال فرض شدن، اول همشان نماز پنجگانه دو رکعت بودن، 10 رکعت نماز واجب بود در اول برای انسانها، همه مثل نماز صبح دو رکعت بودن. بعدن پیغمبر صلی الله علیه و آله 2 رکعت بر ظهر افزودن، 2 رکعت بر عصر افزودن، دو رکعت بر عشاء افزودن، یک رکعت بر مغرب افزودن، شد 17 رکعت. وقت دو رکعت که پیغمبر صلوات الله علیه و آله افزودن بر ظهر در جمعه نیفزودن، در روزهای دیگه افزودن، جمعه به همون دو رکعت خودش ماند. بنابراین جمعه صلات علاهده ای نیست، نماز جمعه نماز ظهر روز جمعه است. خب ایشان به این بیان جمعه را در ظهر مندرج کرده، یعنی جمعه را در یومیه مندرج کرده. خب جمعه در یومیه مندرج شد، نماز قضا هم در یومیه مندرجه، چون نماز قضا همان یومیه است، در خارج وقت خوانده میشه. اگر در وقتش بخوانیم اداست، در خارج وقت قضاست. وقت که از مقومات نیست، اگر وقت از مقومات بود در خارج وقت اصلا یومیه نبود، چیز دیگه بود. بس معلوم میشه وقت ظرفه، مثل تعدد مطلوبه. اگر در وقت بخوانیم مطلوبون، در خارج وقت هم مطلوبون، در وقتش مطلوبون آکد، مطلوبیست آکده. خب بنابراین قضا هم داخل میشه در همون یومیه. صلات استیجاری هم در یومیه داخله، برای خود همان نماز یومیه است که اجر گرفتن یک شخص اون رو بخونه، خود شخص نخونده منوبانه، نایبش همون یومیه رو بخونه اجارتن، پس اون هم داخله در همون یومیه است. صلاتی که ولد اکبر برای والده، اونم یومیه است، اون تا پدرش نخونده مادرش نخونده، حالا فرزندش داره میخونه. یومیه واجب بوده ذاتاً، اینجا بلعرز واجب شده واسطه ولایت اون ولد اکبر یا استیجار اینا. خب بس جمعه و قضاهای خود انسان و نماز استیجاری و صلات ولد بر والدین را که ولد اکبر میخوانه، همه اینها داخل میشوند در همون نماز یومیه. خب این نسبت به این. اما صلات کسوف و خسوف و زلزله و اینا همشون در آیات داخل میشن، این آیات اول یومیه، دوم آیات. خب سوم نماز عیدین. بله نماز عیدین، نماز مستقیم در زمان حضور امام واجبه، در زمان غیبت امام مستحبه، ولی خب صلات عیدین سوم. چهارم نماز طواف، نماز طواف هم واجبه، طواف واجب، نمازش واجب. اما نماز نذر و عهد و یمین اینا نماز مستقل نیستن، چون همان نمازاست انسان نذر کرده. خب انسان گاهی نذر کنه بی انجام بده، خب بی باید یه قسمت واجب داشته باشه. انسان گاهی نذر کنه نکاح انجام بده، خب نکاح یه قسمت واجب داشته باشه. خب این نذر یک چیزیه که در به تعلق پیدا میکنه به یک چیزایی که ذاتن نمازن، روزه هستن، بیعن، نکاحن. نمیتونیم ما یکی از نمازه، یکی از انواع نمازها نماز نذریه که عهدی، یکی یمینی، نه خیر، اینا همون نمازای ذاتن منتها به نذر، عهد، یمین مثلا داخل دارن. صلات اموات هم که نماز نیست، صلات اموات دعاست. بنابراین نمازهای واجب میشه چند تا؟ 4 تا. یوم، بله، عیدین عرض کنم، عیدین هست دیگه، عیدین هست، 4 تا اینه. اول یومیه، دوم آیات، سوم عیدین، چهارم طواف. همین معروف حاج آرزوی همدانی هم در اول مصرع الفقیه کتاب صلاتشان ایشان هم میگه همینطوره. نماز واجب در این صورت 9 تا نیست، 6 تا هم نیست، همین 4 تاست. یومیه است و صلات آیات است و صلات عیدین و یکم صلات طواف. همین. بله اینم هم نسبت به تعدادشان. بله خب بله چی کدامش؟ واجب، بله. میخوایم عرض کنیم که ما واجباتی را داریم قسمت کنیم که به ذات شرعاً به عنوان خاص خودشان واجب شدن، اما وقتی نذر تعلق پیدا کرد به چیزی واجب میشه، این باعث میشه یک قسم خاصی بشون. مثلا بی، انسان نذر کرده که بی انجام بده، بس بی دو قسمه، یک بی نذری مثلا بی، هر چیز ما باید به حسب اصناف خود شما قسمت کنیم که ذاتاً چجوری هستن. نذر کنیم نکاح، نذر کنیم مثلا صوم، نذر کنیم کار دیگه، نذر کنیم مثلا درس بخونه، واسه یکی از درس‌های واجب درس نذری. نه، نذر یک چیز عرضیه، ما اون چیزایی که ذاتاً به شرع واجب کرده داریم بحث میکنیم، اون که شرعاً نمازای واجب ما همین چهار تاست که یومیه است، که جمعه هم جزء اوناست، قضا هم جزء اوناست، استیجاری هم جزء اونا میشه، صلوات ولد اکبر بر والدینش مثلا نیابتن میخوان جزء همینا میشه، این یکی. این صلوات آیات. حالا آیات خسوفش، کسوفش، هر مخوف سماوی، زلزله، همه جزء آیات. که صلوات عیدین عنوان خاصی که نماز طواف واجب همین. غیر از این دیگه ما نماز واجب در شرع نداریم. و بحثم باز خیلی مهم نیست، چون برای اینکه در حکم هم متفقن، در موضوع هم متفقن، بحث در ادراجه که آیا فلان چی در فلان چی مندرج میشه یا مندرج نمیشه. این است که بحث خیلی فایده فقهی نداره، برای خاطر معلوم است که این نمازهای نه تا گفتیم اینا نماز اسپیشال همشون واجبن، اما بحث این است که آیا اینا مندرج میشون تحت یک عناوین دیگری که کاسته بشه از عدد، یا مندرج نمیشن که کاسته بشه. این بحث مهمی نیست، چون هم در حکم متفقیم ما همه مار که اینا واجبن، هم در موضوع متفقیم، منتها بحث در تعداده که اینا مندرج بشه تحت یک عنوان دیگه از عدد کاسته میشه، مندرج نشه تحت عنوان دیگه از عدد کاسته نمیشه، و الا بحث فایده فقهی خیلی نداره، معلوم است دیگه. بنابراین اینا حالا یا تعبیر شرایع و قواعد 9 تا عروه 6 تا مرحوم ناینی حاج آرزوی همدانی ساجار میگن 4 تا، خیلی بحث فایده. مطلب روشنه. نماز احتیاط هم جزء همون تتمه نماز یومیه است. نماز یومیه خللی درش رخ بده باید مثلا اینجوری بخونه. بله. خب اینم بحث دوم. بنابراین بحث اول در معنای کلمه صلات بود. بحث دوم در تعداد نمازهای واجب بود. خب بحث سوم این است که فهرست اجمالی بحث صلات که عناوین مختلف داره، فصول مختلف، اینجا سرچشمه میگیره که این نماز واجب حالا یومیه بگیم یا در وقت خوانده میشه یا در خارج وقت خوانده میشه، یا این که مثلا مقدماتش باید بحث بشه یا نه خیر در اجزایش باید بحث بشه، یا در سفر خوانده میشه یا در حضر خوانده میشه، یا فرادا خوانده میشه یا به جماعت مثلا خوانده میشه، یا اینکه در اثناء نماز شک و سهو و ظنی به وجود میاد یا به وجود نمیاد، در اثناء مبطل منافی به وجود میاد یا مبطل منافی به وجود نمیاد مثلا، و توجه به همه اینا باعث ببینید که صلات فصول پیدا کنه. که الان من عبارت که نوشتم عرض کنم، این باعث که صلات فصول پیدا میکنه. بله اینطور بنده نوشتم. خب صلات یومیه قد تقعو فی الوقت و قد تقعو فی خارج الوقت، میشه ادا قضا، و قد تقعو فی الحضر و قد تقعو فی السفر، و میشه صلات حضر و میشه صلات مسافر، یه بحثه. تارتن تکون واجبتن بالاصاله، اخرى تکون واجبتن بالعرض، مثل اجاره، استیجاری، ولایت که پسر بزرگ ولایت داره و صلات والدین میخوانه. قد تتحقق سالمتن نماز، قد تقعو فی الخلل من شک و سهو و زن، این باعث میشه بحث شکوک و سهو و زن به وجود. قد تقعو فرادن و قد تقعو جماعتن، باعث میشه این نماز فرادا و نماز جماعت به وجود میاد. کما ان لها مقدمات سابقت علیها من قبل وقت و مکان، این باعث میشه وقت در وقت بحث کنیم، در مکان بحث کنیم. یعتبر فی ها وضع خاص من جهت ستر و استقبال و طهارت، این باعث میشه باعث در استقبال در ستر نه در بحث کنیم. لها مقررات من اجزا، باید اجزای نماز بحث کنیم، مثل فاتحه الکتاب و تکبیرات احرام، فاتحه الکتاب، رکوع، سجود، اینا. قد یعرض فی اسنا ما فل اسنا ما یبتلها و ینافیها، این بحثی میاد در مبتلات صلات مثلا باید بحث کنیم و هکذا. اینا فهرستی است که باعث شده که ما فصولی در کتاب صلات به این مناسبت ها داشته باشیم. خب اما بحث بله فهرست اجمالی عرض کردم، فهرست اون برای به کیفیت میشه دیگه، به کیفیت مربوط. خب اما بحثی که الان امروز شروع میکنیم، این بحث مهمتر از اون است که عدد نماز یوم و لیله، عدد رکعاتش، عدد رکعات نماز شبانه روزی، نماز واجب شبانه روزی بحثی نداره که بین همه مسلمان ها، چه شیعه و سنی، که 17 رکعت در حضر، این بحثی در این نداره. صاحب جواهر گفت این از ضروریات دینه و بدون بحث این مسلمه که صبح خب 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت، در سفر میشه 11 رکعت، 6 رکعت حذف میشه. خب از ظهر 2 رکعت کاسته میشه، از عصر 2 رکعت، از عشا هم 2 رکعت. اما اینکه آیا این 2 رکعت که باید نماز را در سفر قصر بخوانیم این رخصت است یا عزیمت، اینه بعداً بحث میکنیم در صلات مسافر. ما امامیه صلات قصر را عزیمت میدانیم، یعنی واجب قائلیم که واجبه در سفر با شرایطش مسافر نماز را قصر بخونه. سنیان نوعاً قائلن به تخییر و میگن انسان مخیر است بین این که تمام بخونه، اونا رخصت میگن، ما میگیم عزیمت. عزیمت یعنی خلاف جایز نیست، ما میگیم عزیمت، اونا میگن رخصت. خب بنابراین اندنا در سفر 11 حرکته، در حضر که بین همه مسلمان ها 17 حرکته، در این بحثی نیست. اما عدد نوافل، نوافل تعدادش چنده؟ عدد نوافل علل مشهور 34 رکعته که مجموعاً میشه 51 رکعت، 17 رکعت فریضه، 34 رکعت نافله. 34 رکعت هست در مدارک و مختلف و ذکرها گفته لا نعلم فیه مخالفن. در جواهر صفحه 14 گفته جمعی از اصحاب ادعای اجماع کردن، جلد 7 جواهر صفحه 14. تفصیلش این است که 16 رکعت نافله نماز، ببخشید 8 رکعت نافله نماز ظهر قبل از ظهر، 8 رکعت نماز نافله عصر قبل از عصر، این 16 رکعت، 4 رکعت نافله مغرب بعد از نماز مغرب 20 رکعت، 1 رکعت مال عشا است که 2 رکعت نشسته که وتیره میگیم، 1 رکعت حساب میشه، این میشه 21 رکعت، 8 رکعت نافله شب، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر، 2 رکعت هم نافله نماز صبح، شد چند رکعت؟ 34 رکعت. خب این ما قائلیم، ولی این از منفردات امامیه است، اهل سنت اینطور قائل نیستن. حالا عرض میکنم صاحب جواهر گفته و تفصیلها، امام از ظهر سمانن، قبل از ظهر 8 رکعت نافله نماز ظهر، و قبل العصر مثلها، قبل العصر هم 8 رکعت، بعد المغرب 40، 4 رکعت مال نماز مغرب، عقیب العشا رکعتان من جلوس تعدان برکعتن، بعد از نماز عشا 2 رکعت نشسته است همون وتیره، 1 رکعت حساب میشه، و 11 صلات اللیل، برای که 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر، و رکعتان للفجر، 2 رکعت هم نماز صبح، فتکون هنزین مجموع فریضه و نافله 51 رکعتن، مجموعش میشه 51 رکعت. خب ولی حالا ما قائلیم به این 34 رکعت. شیخ طوسی در خلاف، که خلاف شیخ طوسی کتابی است که مسائل مختلفان فیها بین ما و عامه را می‌نویسه با ذکر دلیل طرف ما و طرف اونها. شیخ در خلاف در مسئله 266 از کتاب صلات، این که من شماره مسئله میگم چون چاپ‌ها اگر بگم چاپ‌ها فرق داره، ولی شماره مسئله فرق نداره. کتاب خلاف، کتاب صلات، از کتاب صلات مسئله 266، ایشان گفته نوافل در یوم و لیله، نوافل فرائض 34 رکعته، به همون ترتیب که عرض کردم. خب بعد از اینکه ایشان گفته 34 رکعت به اون ترتیب، هر 2 رکعت به یک سلام غیر از نماز وتر، گفته ولی شافی فی وجهان، شافعی گفتن نافله 11 رکعتن، 11 رکعت میدانه، رکعتان قبل الفجر و 4 مع الظهر قبلها، قبلها رکعتان و بعدها رکعتان، بعد المغرب رکعتان، بعد العشا رکعتان و الوتر رکعتان. اونا دیگه نماز شب و نماز شب قائل نیستن، این مال شافعیه. و من هم من قال 13 رکعتن، این 11 و زاد رکعتین قال 4 قبل فریضه الظهر. و من الناس من قال 17 رکعتن از سنی ها، زاد 4 للعصر. و قال ابو حنیفه رکعتان قبل الفجر و 4 قبل الظهر. خب بالاخره ایشان میگن دلیل نا اجماع الفرقه و اخباره، ما که 34 رکعت نافله قائلیم دلیل ما اجماع فرقه امامیه و اخبارهم، لان ذالک معلوم من مذهبنا، از مذهب ما معلوم است که ما امامیه 34 رکعت نافله قائلیم، للمخالف و المعالف، هم مخالفین میدانن هم معالفین که ما لا یختلفون فی العمل بها. هرچند روایات مختلفه که عرض کنیم، ایشان میگه در کتاب تهذیب و استفسار ما توجیه روایات را گفته ایم که چه باید جنب این اخبار بشه، ولی ما قائلیم که 34 رکعت نافله است. این عبارت مال شیخ طوسی بود در خلاف. میخوام که اینجا مقصود بنده اینه که تفاوت ما و عامه معلوم بشه. سید در انتصار، انتصار کتاب است مال سید مرتضی که از اول فقه تا آخر فقه مسائلی که متفردات امامیه است، مسائلی که امامیه به اون متفرد هستن ذکر کرده، از اول طهارت تا دیات، هر مسئله که ما فقط امامیه. اونجا گفته که در صفحه 50، در صفحه 50 فرموده در انتصار مسئلتون، و ممن فردت به الامامیه ترتیب و صلات الاحدا والخمسین فی الیوم واللیله علی وجه الذی رتبوه و بینوه. از جنسی که امامیه به اون منفرده این است که 51 رکعت نماز در شبانه روز که 17 رکعت واجبه بقیه مستحبه. باقی الفقها لا یعرفون ذلک، فقهای عامه این قائل نیستند، ول حجت فی اجماع الطایفه، حجت ما هم اجماع الطایفه است. خلاصه از متفردات ماست این که ما نافله 34 رکعت میدانیم، مثلا سنی هستن نماز شب قائل نیستن هیچ کدامشان. بله بعضیشون وتر گفتن، ولی نماز 8 رکعت نماز شب و 2 رکعت شفع فقط ما قائلیم، اونا قائل نیستن. بنابراین ما قائلیم که به همین ترتیب که عرض کردیم 34 رکعت نماز نافله داریم به این ترتیب. اما اخبار وارد در مقام متعارضند و مختلفند که باید جمع کنیم. حالا و یدل علا کون نافلت 4 و 3 رکعتن، این اخبار روایاتی که دال است که نافله 34 رکعته، این روایاتی که فهرستش عرض کنم، اول خبر دوم از باب 13 از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، از وسائل جلد 3 صفحه 32. از اول جلد 3 وسائل صلات شروع میشه. در جلد 3 وسائل صفحه 32 باب اعداء فرائض، باب 3 از ابواب، ببخشید باب 13، باب 13 از ابواب اعداد فرائض و نوافل ها، خبر دوم خبر فضیل سند شمسیه، خبر سوم باز مال فضیل سند شمسیه، خبر چهارم خبر اسمال فضیل و بغباغ و بکیر، خبر چهارم خبر 7 مال بزنطیه، خبر پنجم خبر 11 مال اسماعیل ابن سعد. این اخبار 5 تا شد دیگه. این اخبار دلالت دارن بر این که نوافل 34 رکعته. اکثرا سندن صحیحن که لازم شد بعدن بعضیش عرض میکنم، ولی یعارضها معارض دارن. یعارضها ما یدل علی انها 33 رکعتن. دو سه تا خبر داره میگه نخیر نافله 33 رکعته که میشه مجموعاً 50 رکعت، اون میشه 51 که میشه 50. بعد خبر اول از باب 13 همون باب که عرض کردم، خبر پنجم و خبر ششم، این سه خبر دالن که نوافل 33 رکعته. اینا وتر را به حساب نمیارن که بعدا عرض کنیم که حساب وتر. ولی زمان بحث داریم که وتر در سفر ساقطه یا ساقط نیست، چون نوافل اونا که نمازشون قصره نافلش ساقط میشه. نماز ظهر در سفر نافلش ساقطه، نماز عصر در سفر نافلش ساقط میشه. اما دو رکعت نماز وتر که میخوانیم ساقط میشه یا ساقط نمیشه محل بحثه. بحث هم اینجا مربوط میشه آیا اون هم مثل نوافل دیگه است یا نه خیر. اون وتر را پیغمبر صلی الله علیه و آله تشریف فرموده برای کسانی که ممکنه که شب نتوانن بیدار بشن نماز وتر را بخوانن، ولی زمین اسمش وتر است، وتر تسخیر وتر دیگه. فرمودن لا یبیتن نهدکم الا به وتر الا به وتر، به خواب نرید مگر اینکه وتر را بخوانید، برای اینکه ممکنه شما شب توفیق بیدار شدن خواندن نماز وتر پیدا کنید وتر بخوانید. خلاصه وتر یا اضافه شده از این جهت یا نه خیر، جزء نوافل، جزء نوافل عشا مثلا، نوافل عشا باشه ساقط میشه، نوافل عشا نباشه ساقط نمیشه. خب اینم یک دسته اخباره که عرض میکنیم. در خبر اول و پنجم و ششم از باب 13 دلالت دارن که نوافل 33 رکعته. باز و یعارض و حیزن، اون دسته اول را یعارض، ما یدل علی انها 29 رکعته. روایت داریم که نخیر نافله 29 رکعته به اسقاط اربعه من نافلت العصر، اینا 4 رکعت از نافله عصر را کم کردن. و این خبر پنجم از باب 14، اون باب 13 این 14. خبر 5 از باب 14 از ابواب اعداد فرائض صفحه 43 از وسائل جلد 3. و یعارضها ایزن ما یدل علی انها 27 رکعتن. دسته دیگه دلالت دارن که نافله 27 رکعته. این خبر 1 و 4 از باب 14 از ابواب اعداد فرائض صفحه 42 و 43 وسائل. خب حالا یکی از بحث‌های مهم در اینجا جمع بین این اخباره که اخبار کثیره که در بینشان سها هم بود سندن دلالت داشتن که نافله 34 رکعته، ولی 3 دسته از اخبار به اون معارضه کردن. یک دسته دال شدن که 33 رکعته، یک دسته گفتن 29 رکعته، یک دسته گفتن که 27 رکعته. حالا باید بین اینها جمع کنیم، مطالعه فرمایید تا ان شاءالله فردا.